سلام، من کامبیز حسینی. این پارادوکس 12 بهمن 97 سال شمسی، 40 سالگرد انقلاب، 100 برنامه پارادوکس، اولین باخت سنگین تیم ملی بعد سالها و ناامیدی ملی. که البته بعد عرض کنم در هفته ای که گذشت من خودم شخصا بعد از این باخت ایران رفتم نیم ساعت دویدم، حالم خوب شد، جان تو خوب شد، برگشتم به زندگی. کلا آقا جان هر باختی پلیست برای پیروزی های بعدی. شعار نمیدم، همین جوری ها شعار نمیدم. من که امیدوارم، یعنی اصلا آدمی به امید زنده است. امید نباشه هیچ نیست، اصلا هیچی نیستی، اصلا هیچی نیست. و من هیچ وقت علاقه ندارم که هیچی نباشم، همیشه خواستم یه چیزی باشم. کلا هم این دنیای فانی که به قول مادر بزرگم وفا نره، ارزش غم و اندوه رو قطعا نداره. من که به درد دیوارم میخندم به امید اینکه دنیا با این خنده جای بهتری برای زندگی کردن ما بشه. به نظر من آقا میدونی چیه، همه چیزو در زندگی میشه مدیریت کرد. هر اتفاقی افتاده، هر شکستی، هر کوفتی، همه چی رو میشه مدیریت کرد. همیشه میشه دوباره از سر شروع کرد، در همه امور میشه از سر شروع کرد، البته غیر از مسائل عاطفی و مثلا عشق و عاشقی که خب من اصلا جان تو نفهمیدم اون شب چی شد که این چشم ما تا سحر چراغش سوسو زد و تو نیامدی.
کجای؟
میگفت عشقم در تنهایی، تو کجایی، تو کجایی، بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی. تو کجایی آخر، کجا دور از مایی، کی باشد از ای بی خبر از رنج ما فرهایی. تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
خب سلام عرض میکنم. امسال سال خاصیه، چون سالگرد 40 انقلابه و به همین مناسبت همه به تکاپو افتادن تا ببینن در این 40 چه بلایی سر ملت اومده. هشتگیه که آقا چپ و راست داره تولید میشه. من زیاد وقت ندارم ولی درد دل دارم. من 43 سالمه، 40 سالش این داستان انقلاب بوده. خیلی خلاصه میخوام عرض کنم که هر کسی میتونه به خودش نگاه کنه و ببینه که آقا در این 40 چه بر خودش، خانوادهش و کسانی که میشناخته، دوستانش و اینها آمده، کلاه خودش رو قاضی کنه، ببینه که آقا این 40 چگونه بوده. برای من که شخصا صادقانه بخوام عرض کنم خیری نداشته انقلاب، همش شر بوده. در جامعه‌ای بزرگ شدم که هیچ حس مشترکی نسبت به حاکمانش نداشتم. در کشوری بزرگ شدم که تعلقی نسبت بهش احساس نمی کردم، به خاطر اینکه من فقط 3 بود که انقلاب شد. و در خانواده بزرگ شدم که اصلا انقلاب اسلامی نمی خواست. مجموعه تأثیرات منفی که روی من گذاشت برایندش باعث شد که وادار به ترک وطن و مهاجرت شدم، چرا که هیچ وقت در موتن خودم احساس نکردم که شرایط برای من جهت پیشبرد آرزوهام امکان پذیره. شاید مهمترین تأثیری که این 40 انقلاب بسن انقلاب روی من گذاشت، کشتن امید برای آینده در من بود وقتی که من داشتم تو ایران زندگی میکردم. انقلاب اسلامی برای منی که در جوانی به باور جدایی دین از سیاست رسیدم، جز بنبستی که در اون هیچگاه نمیتونستم به آیندم امیدوار باشم، آقا هیچ چیز دیگری نداشت. اما اگه بخوام که شخصی تر به تأثیر انقلاب بپردازم، باید بگم که تأثیر مستقیمش روی من عصبانیت بود. انقلاب اسلامی از من آدمی منتقد و عصبانی ساخت که نسبت به شرایط پیرامونش فریادها دارد. عصبانیت از ناتوانیم برای تغییر شرایط بود، از بی‌عدالتی و عدم وجود آزادی نسبی. من مهاجرت کردم و عصبانیتم رو در کارم که کمدی و طنز بود هدایت کردم، اونجا خالیش کردم. حالا من بقیه چی کار کردن؟ من حالا اینجوری تونستم که کنترل کنم این عصبانیت رو. انقلاب اسلامی از من کمدیانی ساخت که ابزارش عصبانیت. من الان 43 سال دارم، همونجوری که گفتم نصفش رو خارج از ایران به سر بردم، خدا به اون سر شاهده. درسته که من غرب زده هستم و اینا، ولی هیچ وقت نمیخواستم اینجوری بشه. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم آه چرا اینجوری شد، بعضی هم خب موندن و تلاش کردن و دوستان من و اینا آدمایی که شکل من بودن، بعضی هم مثل من گذاشتن رفتن از ایران بیرون. این نسل ما همش همینطوری شد. آخرین آرزوی همه ما همیشه این بود که آقا از ایران بزنیم بیرون. نسل شما رو من نمیدونم، ولی زمان ما اگه ایران میموندی انگار زندگی رو باخته بودی. دستاورد 40 ساله این انقلابی که پدران ما بر سرمان آوردن یک کلمه بود: هیچ. هیچ هیچ. بندم که شوخی شوخی منتقد جدی نظام هستم و طرفدار آمریکا هم هستم، البته طرفدار رابطه خوب با آمریکا. فکر میکنم که اساره این 40 سال رو میشه از زبان کسی شنید که واقعا حق مطلب رو ایشون میتونه ادا کنه. کار میدونین به کجا رسیده؟
کار به جایی رسیده که بعضی از مقامات ما متاسفانه باورشون اومده که ما نمیتونیم مملکت را اداره بکنیم مگر با کمک آمریکا. ای لعنت بر این فکرهای غلط. آمریکا الان خودش در اداره کشور خودش مونده. الان این همه گرسنه تو آمریکا هست، میلیون ها گرسنه تو این کشور هست. وضع مردم اونجا، قدرت آمریکا رو به زواله. مقام اعظم رهبری فرمودن قدرت آمریکا رو به افوله.
خدمت شما عرض شد که بعد مقام معظم رهبری گفتن که قدرت آمریکا رو به افوله، پس رو به افوله. مسئولین میگن بدون آمریکا نمیتونیم اداره کنیم. من میگم تو این 40 ساله شما از دشمنی با آمریکا چی نصیبتون شد؟ ما چی نصیبمون شد؟ حقیقت امر میدونین چیه؟ هیچی. واقعا هیچی. هیچی از این دشمنی ها نصیب ما ملت نشد. دستاورد این 40 ساله همین بود. هیچی. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را. آقا نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ دوستی، محبت، مهربانی چرا نکردی؟ فکر میکنید از این داد و بیدادها چی نصیب ما؟ هیچی. واقعا هیچی. توهم تمام مسئولین رو برداشته بود که آقا باید بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. و در نهایت واقعا از این توهم هیچ چیزی به ما نرسید. اصلا این تم برنامه این هفته ما اینه: 40 سال انقلاب چی شد؟ هیچی به ما نرسید. البته بگم ها، توهم از این بالاتره. کسی اینجا نظام که طبیعتا نماینده بخشی از جامعه است، شاید، من نمیدونم، این داره میگه هرچی از این 40 سال سرتون اومد، هرچی تو این 40 سال سرتون اومد، هیچی. هنوز ادامه داره تا 1444، مرحله تحول نوین داستان.
1444 قمری یعنی 3 سال و نیم دیگه. تا 1444 شمسی جمهوری اسلامی با یک پروژه جدیدی روبروست به نام پروژه ایران 1444 که مرحله تحقق تمدن نوین اسلامی، نشست جماهیر اسلامی در بیت المقدس، برگزاری مراسم تاسوع عاشورا در حسینیه کاخ سفید، برگزاری مراسم نیمه شبان در مهدیه باکینگهام لندن، مراسم شبهای قدر در مسجد ورسای پاریس، بلیت سفر به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم، صلوات قطع کنید. در 1444 سفر فضایی، بلیت دو سره رفت و برگشت به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم، سفر زیارتی بیت المقدس. این دیگه اون کهنه شده. یعنی از بس همه رفتن و اومدن دیگه عادیه، مثل مثلا رفتن شابدولتی.
واقعا یعنی به اینجا رسیدیم که این خزعبلات رو باید به خورد ما بدن. میدارن میدن دیگه. البته این که داره مهندسی میکنه داستان خودش در نیاورده. صدور انقلاب جز دکترین اصلی آقای خمینی بود. من دردم اینه که یک گروهی میشینن و این مسائل گوش میدن، باور میکنن. من هر روز تو این شبکه‌های اجتماعی میبینم که این آدم‌ها و طرفدارانشون دارن چه بلای سر جامعه میارن. اون از لحاظ سیاسی، اون آقا که میخواد 1444 کاخ سفید روزخونی را بندازه. فقط اینا نیست ابتذال اینجوری، کلا همه جا را گرفته. آب و فاضلاب قاطی شده، ملت انقدر درهای مملکت بسته بوده، اینقدر این دیواری که دور ایران کشیدند هر روز بلندتر شده که بعضی وقتا یه حرفای مطرح میشه که من واقعا کف میکنم. همین امروز فقیه حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایشون، که باید دیگه این دیگه باید 4 کلمه سواد داشته باشه دیگه، نه؟ ایشون آقا فرموده که آنهایی که فرمول کوکاکولا را نمیدهند چطور میخواهند به ملت ها کمک کنند؟ منظورش آمریکایی است. آخه آدم چی بگه واقعا؟ مورخ هم اینقدر بی سواد آخه. آخه فرمول کوکاکولا چه ربطی به داستان؟ اصلا این بی سوادی آقا همه جا رو گرفته. سر یه ترجمه غلط حرفای کیروش همین هفته پیش، دو هفته پیش، یادتونه چه جنجالی شد؟ واقعا از این همه جنجال ها در این 40 ساله چی نصیب ما شده ملت؟ هیچی، هیچی. از نادانی ماست شاید، واقعا من نمیدونم. حالا البته من باز دارم از این حرفا میزنم، ولی در کل حتی همیشه اینجوری بوده، یک بارقه امید هم برای من کافیه تا امیدها و آرزوهام رو برای 40 سال آینده حفظ کنم. در کنار این آدم ها و این افتضال ها، آدم هایی هم هستند که دارند امید به جامعه تزریق می کنند. آدم هایی هم هستند که وایستادند و دارند در حد خودشون تلاش می کنند. مثل کی؟ مثل فاطمه معتمدآری.
من از این دلخور نیستم که همیشه هر جا رفتم اولین کاری که کردن با هم در طی این 40 ساله برام توقف ایجاد کردن. توقف اونا باعث یک جهشی برای من شده که بتونم برم بالاتر و بگم من به عنوان یک زن در سینما ایران، در ایران، نه تنها هیچ کس نمیتونه متوقفم کنه، بلکه باید بگم شما منو دارین کمک میکنین برای اینکه جلوتر بریم، برای اینکه بگم زن ارزش‌های بالاتر از اونی داره که بخوایم بهش توهین کنیم یا نگهش داریم در یک جا. و خوشحالم که این وسیله من سینماست، به وسیله همه همکارام همیشه حمایت شدم، نه کسانی که بر مسندی بودن، همکارانم از درون سینما.
خانم معتمدآری این حرفا رو در جشنواره فجر زد و فکر میکنه چه اتفاقی افتاد؟ شریعت مداری کیهان فکر میکنین چیکار کرد؟ مقاله زده با القابی مانند پیرزن بازیگر، من دارم نقل قول میکنم، پیرزن بازیگر، نمک نشناس و به اصطلاح هنرمند، ایشون رو خطاب کرد مریل استریپ ایران یارو. یعنی چه حرفایی تو میزنی؟ بعدش هم این که ایشون فکر میکنه پیرزن فوشه، این خودش از بحث دیگریه. واقعا پیرزن رو ایشون فوش حساب میکنه. من پیرو این قضیه از شما مخاطبان این برنامه پرسیدم که آقا نظرتون در مورد حرفای خانم معتمدآری و کیهان چیه و نظر شما، نظر غالب شما این.
خانم معتمدآری از جایی که یادم میاد شخصیت بسیار محبوب من، چه از نظر حرفه‌ای و چه از نظر بیرون از کار حرفه‌ایشون، بودن و هستند و خواهند بود. من خودم عضو کوچیکی از این بدنه بزرگ سینما هستم و این تازیانه‌ای که همیشه به بدنه سینما خورده رو حس کردم و چندین بار حرفای خانم معتمدآری رو گوش کردم، اما یک بار هم سراغ این که در کیهان چی نوشته شده نرفتم و به نظرم نخوندن و ندیده شدن توسط آدم ها برای چنین حتاکانی و این روزنامه ها و این آدم های معلوم الحال خیلی تأثیر بیشتری داره.
اما چه امید و آرزوهایی من برای 40 سال آینده در ایران دارم؟ این 40 سال که گذشت، واقعا 40 سال آینده، من دموکراسی و آزادی ایران آقا تنها آرزوی منه. این که مردم ایران بتونن در جای زندگی کنن که نه تنها بتونن طعم شیرین آزادی و برابری رو حس کنن، بلکه بتونن در وطن خودشون امید رو هم حس کنن. امید به این که در جایی هستن که اگر کار و تلاش صادقانه بکنن می توانن پیشرفت کنن و دنیای پیرامونشون رو جای بهتری برای زندگی بکنند. به امید اون روز. Soul was a happy for the speed of the I went up there the other day. My soul was a happy for the speed of the خب این هفته با جیسون رضاییان من گفتگو میکنم که 18 ماه در ایران زندان بود، گروگان گرفتنش، بعدم آزادش کردن. ایشون به تازگی کتابی نوشته که هفته پیش در اومده با عنوان زندانی. جیسون دقیقا چند روز زندان بودی؟
من دقیقا 500 سلام علیکم حالا شما خوبه؟
قربان
یالا 543 4 روز.
ببین کتابت قراره چه چیزی بگه که ما نمیدونیم، چه چیزی تو کتابت نوشتی که ما توی این اخباری که راجع به تو بوده تا الان گفته نشده و ما نمیدونیم؟
خیلی چیزا. اولین چیزی که راجع به زندگی خودم، چرا من رفتم ایران، چرا چند سال اونجا کار کردم، تجربه‌ای توی قسمت دوالف زندان اوین و اون داستان مبادله که من آزاد کرد.
آیا چیزی بوده که بخوای ننویسی تو کتابت، یا دیگه همه چی رو نوشتی دیگه از الف تا
همه چی رو نوشتی؟ همه چیز نوشتم، چون اصلا داستان خیلی جالبی بود و اون چیزایی که علیه من گفتن خیلی مسخره بود.
داستان جالب حالا دیگه داستان جالبی شد.
دقیقاً. بعد دیگه همه که میخونم اینه که این مثل رمان هستش. گفتنش خواهد ببخشید، این واقعی بود، این چیزی که بود همین.
ما وقتی تو زندان بودی اینجا خودمون رو تیکه پاره کردیم. یادم توی برنامه تلویزیونی که داشتم یه سگمنت به اختصاص دادم پلیتیک، چون هی میگفتن اون زمان که آقا جاسوس گرفتن، جاسوس گرفتن. یادم گفتم بابا این اسمش جیسنه، جیمز نیست، جیمز باند نیست، یارو جیمز باند نیست. هیچ وقت دیدی اون برنامه؟
کجا دیدی؟ من آزاد شدم مال بودن آلمان، خب که یه بیمارستان ارتشی آمریکایی در یه شهر به نام لندستیل آلمان، و اونجا داداشم آیفون به من و خانومم داده و نگاه کردیم. یه عکس هست توی واشنگتن پست از آلمان که من میخندم توی این عکس که واشنگتن پست چاپ کرد. توی همون برنامه نگاه کردم، خیلی خنده‌دار بوده، خیلی خوشحال بودم که اون موقع شما و خیلی از هموطنان ما که این ورآب هستن کار کیک کردن به ما مشغول کردن.
ببین آخرش چرا فکر میکنی گرفتنه؟ تو به نظر ما آدم بی‌آزار میومدی، داشتی کارتو میکردی به عنوان خبرنگار، چرا گرفتنه؟
تئوری مختلف هست، ولی خودم به نظرم یه عده بوده توی نظام که نخواستن برجام با نتیجه برسه، و اون گروهی سپاه که مخواستن مذاکره با آمریکا و اروپا خراب کنه چند تا کار مختلف کردن. یکی این بود که منو گرفتن و دیدن که سرصدا زیاد بود چون توی دنیا، و بالاخره خودت میدونید 40 سال سابقه دارن که گروگان خارجی میگیرن. برای همین فکر کردن که من به عنوان یه آدم که هم شهروند ایران بودم هم شهروند آمریکا بودم شاید یه ارزشی برای اونا داشته باشم توی مذاکره، و فکر کنم همین.
خب الان یه شکایت خیلی گنده‌ای کردی جیسن، از نمیدونم از جمهوری اسلامی کردی، چیه داستان این شکایت، چقدره، چه جوریه؟
ببین من توی دادگاه آمریکایی شکایت کردم. چرا؟ چون کاری که به ما کردم واقعا یه جرم بین‌الملل بود، خب، و داستان رسمی از زندانی من داستان دادگاه ایران هستش فعلا، و من میخواستم خودم شکایت کنم و داستان خودم مطرح کنم که دادگاه واقعی، این دادگاه آمریکا. بعد ببین ما خسارت خواستیم تا 1 میلیارد دلار درخواست کردیم، ولی این 1 میلیارد دلار اگر به نفع ما دادگاه رای بده نمیرسه به دست من. خب یه حد حدودی هست، یه مکسیموم هست که با
میشه اسم ما رو بذاریم. ما شاکی هستیم والا، ما هم از سپاه شکایت داریم، هم از جمهوری اسلامی شکایت داریم. میشه ما هم بیام شکایت کنیم؟
آره بیا دادگاه اصلا همه با هم شکایت کنیم. توی آمریکا یه چیزی داریم به نام کلاس اکشن سوت. خب حتما میدونی ما چند میلیون آدم هستیم که میتونیم با اون دولت شکایت میکنیم.
در چه مرحله‌ای هست شکایتت؟
من رفتم داد تا چند وقت پیش سن جواب داشتم، و منتظر حکم اون دادگاه و خیلی چیزای دیگه واجب دادگاه نمیتونم بگم تا خود قاضی علنیش میکنه.
آره. ببین برای اینکه ثابت کنن تو جاسوسی چه مدارکی بهت ارائه کردن؟ چی میگفتن اصلا چه جوری میگفتن تو جاسوسی؟
ببین چند وقت بعد از ما رو گرفتن فکر کنم تقریبا 40 روز بعدش بوده، بعد توی ملاقات بودیم با همسرم، بعد یه جوکی میگفتم جلوه بازجو که خودش میگن که ما کارشناسیم اکسپرتم، خب بعد گفتم که با همه جا دنیا میگن که این رژیم جمهوری اسلامی خیلی بده، خب خیلی افتضاحه، ولی من برعکس میگم یه رژیم خیلی خوبیه. با این رژیم توی از 40 روز 20 کیلو کم کردم. یک کدوم رژیم برای شما چی؟ اینقدر جواب میده.
ببین هر کی میره زندان تو جمهوری اسلامی یه عالمه وزن کم میکنه. واقعا این تصاویری که آدم میبینه از قبل از اینکه ملت رفتن زندان اومدن بیرون، مگه چیکار میکنن که اینقدر وزن کم میکنن آدم ها؟ چیکار کردن؟ تو غذا بهت نمیدادن بخوری؟
غذا خیلی کم بوده، خیلی جالبی نبوده، و این استرس که شما داری توی اون چند وقت خیلی تاثیر گنده‌ای داره روی متابولیسم آدم. بعد نمیدونم، فقط میدونم که تنها چیزی که دلم تنگ شده براش همین شکم زندان که من داشتم که یه ذره کوچیک‌تر بوده.
ببین برای اینکه به ثابت کنند که تو جاسوسی، چه مدارکی توی زندان بهت میدادن؟ چی میگفتن بهت؟
گفتم نمیدونم اگه هموطن ما میدونن کیکستارتر چی هستش.
آره کیکستارتر یه وبسایتیه که آدما میرن پروژهاشون رو میذارن اونجا که بتونن پول جمع کنن که انجام بدن پروژهاشون.
آره خب من یه کیکستارتر پروژه داشتم چند سال بعدش، قبلش سال 2010 که می‌خواستم یه مزرعه آووکادو رو در ایران جمع بدم و اینا گفتم که این آووکادو رمزه، ما نمیدونم رمزش چیه، ولی تا وقتی که شما نمیگی شما آزاد نمیشی. بالاخره اون اولین چیز بوده و خیلی چیز علکی میگفتن، ولی هیچ وقت هیچ چیزی به نام مدرک علیه ما نداشتن،
هیچ سندی نداشتن،
هیچ سند.
حالا در مورد کتابت بیا ذره صحبت بکنیم، کی در اومد کتابت بیرون؟
هفته پیش 22 جانویه اومد بیرون، الان تقریبا 8-9 روز بازار هست.
جیسن حالت خوبه این روزا؟ حالت زندگی چطوره؟
خوبه، حالم خیلی بهتره الان تقریبا خب 3 سال گذشت از وقتی که ما آزاد شدیم، خیلی چیزا هنوز توی ذهنم هست که ناراحت میکنه، ولی حالم واقعا بهتر.
وقتی که از زندان اومدی بیرون و اوایل که اومدی بودی اینجا، اثر روانی که زندان رو تو گذاشته بود، حالا مطمئنم که این اثرات هنوز باقی مونده، چجوری تونستی که کمک کنی به خودت که بهتر بشی و اینقدر اذیت نشی؟
اول این چیز بوده که به خودم وقت و فرصت داشتم که بهتر شم، خب یعنی هیچ عجله نداشتم که برمیگردم سر کار یا نمیدونم کتابم بنویسم یا داستانم بگم، چون خودم هنوز نمیدونستم چی راجبش فکر کردم. خیلی چندین ماه، یعنی تقریبا یک سال و نیم بیشتر شبا من کابوس دیدم توی خواب و الان این خیلی کم شده. نمیدونم، من آدم دوستای خانواده خیلی خوب دارم که خیلی کمکم میکنن و با حمایت همسرم من فکر کنم تقریبا هر کاری میتونم بکنم. Don't try to
خب این برنامه همیاران داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه. 3 2 1 دردان دان 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 تمام.